أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهامين، واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. موضوع بحث ما در رابطه با دولت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است و ویژگی های دولت امام زمان، و میخوایم به این نتیجه برسیم که امام زمان سلام الله علیه دولتی خواهد داشت شبیه به بهشتی که آدم درش زندگی میکرد، بلکه بالاتر از اون، و این دولت اعظم و بزرگتر از ملک سلیمان و ملک موسی و یوسف و ملک ذوالقرنین و همچنین طالوت و داوده. یعنی یک ملکی است عظیم که قرآن میفرماید ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله ولقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکا عظیما. موضوع اینه، دولت امام زمان، بازگشت به بهشت آدم علیه السلام. بحث پس ریشه‌ای است و سرنوشت ساز در عقیده انسان و ابعاد مختلفی دارد و نیاز به چند جلسه هم داره که من انشاءالله خداوند توفیق بده این بحث رو به طور واضح و مستعده مطرح خواهم کرد. و از اونجایی که بحث قرآنیه و کلن اعتماد ما به آیات قرآن هست، اینه که مقدمتاً یک مختصر راجع به قرآن و تفسیر خدمت شما عزیزان عرض میکنم که قرآن چیست و چگونه باید قرآن رو تفسیر کرد. عنوان این بحث راجع به قرآن ثقل اکبر است و ثقل کبیر. ثقل اکبر و ثقل کبیر، چون کبیر در مقابل اکبره، اکبر کبیر، نمیتونه اصغر و اکبر، حتی چیزی کبیره و میشه اکبر. اون ثقل کبیر اهل بیت عصمت و طهارتن و ثقل اکبر قرآنه. و ما اگر بخوایم قرآن رو خوب بفهمیم بایستی مراجعه به اهل بیت کنیم. روایت معروف پیامبر انی تالکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی لن یفترقا، هرگز لن یفترقا، این همواره این دو مقوله و دو ثقل دو بار سنگین با هم بودن. حتی یرد علی الحوض، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در آغاز وصیتشون این مقوله رو توضیح دادن، خیلی قشنگ توضیح دادن، همون یه صفحه اول وصیت امام راجع به این حوض توضیح داده که این منظور چی هست. من چیزی خدمتتون بگم، اون این که انسان اگر بخواد قرآن بفهمه بایستی مراجعه کند به کلیه آیات قرآنی که شبیه هم هست و همه رو جمع کنه و به نتیجه برسه. نمیتونه اکتفا کنه به دو آیه یا سه آیه و بگه قضیه از این قرار است، باید همه رو جمع کنه. عیناً مثل کسی که یه وصیتی میکنه در رابطه با یک چیزی، مثلا یه زمینی، ما وقتی بخوایم بفهمیم دقیقاً این زمین چگونه تقسیم شده، باید تمام سخنان این آقا یه هفته بعد، یه هفته قبل، یک ماه قبل، همه رو جمع بکنیم ببینیم بالاخره به نتیجه برسیم، چون بعضی از سخنان ممکنه سخنان دیگر رو نسخ کنه، باید منسوخ رو بفهمیم. در رابطه با روایت اهل بیت یک سوالی مطرح میشه که شما چرا تکیه میکنید بر روایاتی که سندش معلوم نیست، آیا صحیح هست یا نیست؟ این سوالی است که ممکن مطرح بشه. مقدمتا توضیح میدم که وقتی وارد صحنه میشیم نگید این روایت ضعیفه، این روایت معتبر نیست. نه، اولا روایت اهل بیت یک قسمت زیادیش متواتر هست، اون متواترها رو ما اعتماد بهش میکنیم، یعنی به حدی رسیده که انسان اطمینان پیدا میکند، بلکه یقین، که این روایت از امام صادر شده. ولی اغلب روایات اهل بیت عصمت و طهارت اینها مرشد هستند، یعنی تعبدی نیستن، ارشادی هستن. به این صورت که ما راهنمایی میکنن. مثل این میمونه که یک کلید ما گم کردیم، یه نفر میاد، هر شخصی بچه‌ای مثلا میاد میگه کلید شما زیر این فرشه، ما فرشو برمی‌داریم میگیم کلید هست، ما گوش به حرف رو که نشدیم، ما واقعیت رو میبینیم. ائمه علیهم السلام بیشتری روایاتی که ازشون صادر شده به این صورته، روایت رو میبینیم میگه که این آیه به این معناست، دلیلش هم اینه. اگر واقعا رسیدیم به نتیجه رسیدیم، اگر نرسیدیم مشکلی نیست، ما روایت رو میتونیم بذاریم کنار یا سندش رو بررسی کنیم، تعبدن یه چیزی رو قبول کنیم، ولی من دنبال تعبدش نیستم الان. یعنی بحثی که مطرح میکنم بحثی صرفا بحثایی است که با قرآن و با حدیث و با عقل و فطرت انسان جور در میاد. این یه مقدمه راجع به ثقل اکبر و ثقل کبیر. حالا منتقل میشم به فصل اول بحث خودمون و فکر میکنم این فصل فصل مهمیه، چون بعدن ما این مطلب رو نیاز بهش داریم. فصل اول ما راجع به اول ما خلق الله، اولین چیزی که خداوند خلق کرد چی هست، که این یک مقوله است در روایات ما هم هست که خدا اولین چیز چی خلق کرد. روایات ما مفصل در این رابطه که من آخر بحث اشاره به این روایات هم میکنم، ولی من قبل از اینکه وارد روایات بشم، چون میخوام راجع به آدم صحبت کنم، من اصلا از قرآن شروع میکنم و از اولین آیهی که راجع به آدم اومده در سوره بقره آیه 30 که میفرماید و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. ما فعلا در قسمت اول سخنمون میخوایم تکیه کنیم روی این آیه. سه این آیه چی میخواد بگه که بعدش میفرماید و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم انبئهم باسماءهم فلما انبئهم باسماءهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. این چند تا آیه که سه آیه پشت سر هم هست من بیان میکنم. اولا خیلی مختصر میخوام بیان کنم، چون که بحث بخوام راجع به این آیه کنیم خیلی بحث به درازا کشیده میشه. و اذ قال، و اذ قال این واو عطف به ما سبقه، چون صحبت از الذي خلق راجع به خلق سماوات و زمین میکنه خداوند و انزل من السماء ماء آب نازل کرد فاخرج به من الثمرات رزقا لكم لعلكم تشكرون راجع به خلق صحبت میکنه. حالا میخواد عطف کنه که آقا قصه از کجا شروع شد، یعنی یک اجمال بعد یک تفصیل، یکی از شیوه‌های قرآن اینه، یه اجمالی بعد تفصیلش میخواد بگه از اینجا شروع میکنه تفصیل قضیه از کجا خلق شروع شد. و اذ قال، این اذ در لغت عرب اذ ظرف بهش میگن، ظرف، ظرف زمان داریم و ظرف مکان. این ظرف زمانه، این زمانی را که ظرف مکان مثل عندی، مثل عندی ها، هنا، هنا ظرف مکانه، اما اذ، حیثو، قبلو، بعدو، اینا ظروف چی هن؟ اینا ظروف زمانن. قبل میگیم زمانن و بعد زمانن. حیثو، حیثو برای مکان هم داریم، مثلا میگیم اجلس حیثو جلس فلان، هر کجا اون نشست و اونجا بشین میگیم ها. اذ ظرف زمانه در ادبیات عرب و فارس. ما ظروف رو به صورت تنهایی یک کلمه نمیدونیم، ظرف مثل حرف میمونه، ظرف اسم هست اما اسمی است که وابسته است. وابسته به چیه؟ وابسته به یه فعلیه یا به یک مصدریه، و اون مصدر خیلی وقتا ذکر میشه، خیلی وقتا محذوف میشه. مثلا شما میگید عندي كتابون، خب عندي کتاب پیش من یک کتابیه، میگی پیش من یک کتابی هست، یعنی چی؟ هست، ببین گفتیم هست، پیش من یک کتابی هست، مستقرون، یه مستلغت عرب میگن مستقرون یا استقر یا کائنون یا کانه، افتاده. جمله باید کامل بشه دیگه، لازم بشه میگن شبه جمله، جمله نیست، شبه جمله است. اذ وقتی ما میگیم یه چیزی اینجا افتاده، و اذ قال ربک، زمانی را که خداوند فرمود للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، قال فعل و فاعل است و میریم جلو. من از خودم نمیگم مطلبو، شما مراجعه کنید به کتاب کشاف، کشاف زمخشری در تفسیر قرآن، ایشان که از علمای اهل سنت هست میفرماید که هر کجا در قرآن اول آیه اذ اومد یک ظرفی افتاده، یک ببخشید یک جمله افتاده، جمله چیه؟ اذکر، بیاد آور، اذکر بیاد آور، خطاب به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سلمه، که گاهی وقتا سریع هم خدا میگه، مثلا میگه اذکر عبدنا ایوب، اذکر فلان، اذکر اذکر، گاهی وقتا نمیگه، بیاد آور. پس خداوند به پیغمبر میگه تو بیاد آور. چی بیاد آورم؟ زمانی را که، زمانی را که، ترجمه آیه اینه، بیاد آور زمانی را که پروردگار شما، ببین این ربوکه که میگه این باز شاهده بر مطلبه ها، پروردگار شما یه پیامبر فرمود به کی؟ للملائکه، همه این ملائکه، اینی جالن فلردی خلیفه. بیاد آور، چقدر مهم این مطلب. از اینجا ما هم چی میفهمیم؟ میفهمیم که اون وقتی که پروردگار پیامبر خداوند وقتی که به ملائکه فرمود اینی جاعلون فی الارض خلیفه، به ناس آدم رو توی زمین خلق بکنم و خلافت رو زمین بگذارم، اون لحظه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضور داشت. اگه حضور نداشت معنی نداره بیاد آور. ما چی بیاد آورم؟ من که نبودم که. پس حضور داشت اون لحظه. خب خیلی مطلبه، اگر ما این مطلب رو درک بکنیم خیلی از مسائل ما روشن میشه. او حضور داشت اون لحظه، خدا یاداوریش میکنه. من یه مثال خدمتتون میگم که مطلب روشن تر بشه، راجع به حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام. حضرت یوسف قصهش خیلی زیباست و اخیراً جمهوری اسلامی یه سریال راجع به یوسف تهیه کرده که خیلی قشنگ و زیباست. بنده خودم تفسیر مفصلی راجع به حضرت یوسف نوشتم و ابعاد مختلفش رو بیان کردم، حتی اون ابعاد هنری و سینمایی قضیه که خیلی چیز ظریف و عجیبیه. اونجا میفرماید وقتی که خداوند راجع به یوسف میخواد سخن بگه در آغاز سوره مبارکه، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن. درست شد؟ و این کنت گرچه تو بودی، من قبلهی، قبل از اینکه قصه رو ما بگیم، گرچه میدونستی شما، لمن الغافلین، نه من الجاهلین، نگفته. اگر میگفت لمن الجاهلین، یعنی قبل از این رسول الله توی قصه رو نمیدونستی، لمن الغافلین یعنی میدونستی. تو غفلت با علم جور در میاد، غفلت با جهل جور در نمیاد. آدم جاهل، غافل نمیگن بهش، جاهل دیگه، نمیدونه. کسی که میدونه میشه غافل باشه از یه چیزی، توجه بهش نکنه. حالا به اذن الله نمیخواد توجه کنه یا به اختیار خودش. درست شد؟ که تغافل هم ما داریم. غافلی نمیدونستی؟ نه، یعنی تو توجه نداشتی. غفلت با علم جور در میاد. درست شد؟ تو پس راه رسول الله، تو قبل از این جریان یوسف خوب میدونستی، اما تو منتظر هستی من به شما بگم. حالا بهت میگم اذ قال یوسف، یعنی به یاد آور. حالا میخوام یاد آوریت کنم. یادت هست؟ اذ قال یوسف لابیه یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. چقدر قشنگه؟ یاد هست؟ حالا کم کم پیامبر چی؟ یادش میاد تو صحنه بوده، داره یادآوری میکنه. اذ هم به هم معناست. اذ قال یوسف، یک شاهد برای مطلب خودمون. اذ قال یوسف لابی، داره یادآوری میکنه و پیامبر هی یادش میاد. لذا در سوره قیامتی آیه ما داریم میفرماید که لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، که بعضی از مفسرین حتی علامه طباطبایی اشاره به این مطلب میکنن که یعنی عجله نکن، مثل کسی که چیزی میدونه میگه نگو، نگو الان، وقتش نیست، احتیاط کن، که سخته برای انسان، خیلی سخته، میبینی صحنه ای نمیخواد بگه، خیلی مشکله، ولی چون خدا را نمیخواد، یه جوری اهل بیت قدرت دارن که انه نمیدونن ولی میدونن، قدرت دارن، سیطره دارن بر ذهنشون که اینو، این موضوع رو چون خدا نمیخواد میزنش کنار، هستن از صفحه ذهنشون میزنن کنار تا خدا متوجهش کنه. حالا بیاد اینا از آرشیف میارن بیرون. میفرماید لا تحرک، حرکت نده بیهی لسانک، زبون تکون نده، لتعجل به، صبر کن، ان علینا جمعه و قرآنه، ما جمع میکنیم، فاذا قرانا، وقتی ما خوندیم از طریق جبرئیل، فتبع قرآنه، تو تبعیت از ما کن، حالا بخون برای مردم. یکی دلیلی است در مطلب خودمون. باز داریم آیات دیگه در این رابطه. پس مهم قصه یوسف نیست، مهم قصه موسی نیست، مهم قصه ای که آدمه، که قبل از آدم وجود داشته. پس اذ قال ربک للملائکه انی جاعل، الملائکه این همه ملائکه بدون استثناء، همه ها، نمیگه جبرئیل نبوده، میکائیل نبوده، اسرافیل نبوده، چون من بد کار دارم با این مطلب. الملائکه جمعه، هل ملائکه که سجده کردن، فسجد الملائکه تو کلهم اجمعون، کلهم تأکیده، اجمعون هم تأکیده، ملائکه هم جمعه، به قول علما میگن جمع محلا بالالف واللام، یه جمعی است که الف واللام روش اومده، یه تأکید، کلهم هم یه تأکید، اجمعون هم چی؟ یه تأکید، سه تا تأکید هست دیگه، واضح واضح، چون بعضی اومدن استثناء کردن بعضی از ملائکه، چرا؟ چون دیدگاه غلطی داشتن، میخوان اون دیدگاه رو اصلاح کنن، مجبور شد استثناء کنن. ما از اول باید بعضمون درست کنیم، طبق قرآن پیش بریم، ما نه اینکه دیدگاه از خودمون جا درست کنیم بعد بخوایم قرآن رو هماهنگ کنیم با اون دیدگاه، ما طبق قرآن داریم میریم پیش. آیه میگه و اذ قال ربک للملائکه، برای همه ملائکه بلا استثناء، اینی نگفت انا، اینی این قصه مربوط به منه، خودم میخوام این کارو بکنم، قصه انا نیست ها، جنود نقش ندارن، سربازای من نقش ندارن، یک شخصیتی است، این موجودی است که من باش سر کار دارم، این سری داره که این سرش بعدا توضیح میدم. اینی بعد نگفت خالقون، نگفت خالقون، آقایی گفتن جاعلون یعنی خالقون، خدا نمیتونست بگه خالقون، گفته دیگه خداوند، فرموده اینی خالقون بشرن من طین، اونجا که سخن از طینه خالقون گفته، اینجا که سخن از خلافته گفته جاعلون، اینی جاعلون، اینی جاعلون هم اسم فاعل دارد بر استمرار میکنه، یعنی همواره، لذا همیشه خلافت همیشه باید باشه، یکیش همینه، اینی جاعلو که للناس اماما، اینی جاعلون فی الارض چی؟ خلیفه، اینی جاعلون، اینی جاعلون، اینی یعنی خود من کار میکنم، این مربوط به منه، لذا الله نقش داره این رابطه، خود الله اسم اعظم، و شما هم همیشه باید با اسم اعظم، با اسم اعظم سر و کار داشته باشی. اسم اعظم کیه؟ رب الناسه. این سوره ناس خیلی قشنگه، قل اعوذ برب الناس، نه رب الجبال، نه رب الحبوب، نه رب الثمار، دنبال رب حبوب و جبال و ثمار و براری و سحار نباشی، یا رب الناس، ملک الناس، اله الناس. این اله الناس کی؟ اللهه، چون خودش با انسان مستقیم رابطه داره، فیدا سویتو فنا نفختو فیه من روحی فقعو له ساجدین، لذا انسان بهش میگن الکون الجامع، کون جامعه، کون جامعه یعنی چنی؟ مظهر اسم اعظم خداست، مظهر جمال است و جلال. آیه میفرماید کل من علیها فان، خیلی آیه جالبیه، کل من علیها فان و یبقا، نگفت الله، گفت وجهو، بعد گفت ربک، پس وجه ربه، وجه رب کیه؟ اون وجه ربی که اون، نه هر ربی ها، رب شما، کدام رب؟ ذوالجلالی و الاکرام، ربی که ذو الجلال والاکرام هست، یعنی وجه الله، این وجه الله الذي يتوجه الیه الاولیاء و یبقا بقیت الله خیر لكم ان کنتم مؤمنین. خود یبقا و بقیت الله یک بحث بسیار جالبی از قرآن، شما عزیزان میتونید مراجعه کنید و این موضوع کار کنید، بقیت الله و یبقا و باقین، خیلی قشنگه واقعا، و واقعا قرآن مظلومه، مهجور قرآن، همونطور که امام فرمودن در وصیتشون، ما قرآن رو روز قیامت هم شکایت میکنه، قرآن شکایت میکنه، چه شکایتی، ما رو کنار گذاشتن، مهجور قرآن، ولی قرآن همه چیز درش هست، خصوصا راجع به اهل بیت عصمت و طهارت. پس بنابراین رسیدیم به این نکته، اینی جاعلون، نگفت دنیا، دقیق باشید توی قرآن، نگفت دنیا، گفت الارض، ارض مصاحب با دنیا نیست، این نکته در ذهنتون باشه، زمین یه چیز، دنیا چیز دیگه است، ما صحبت از زمین داره میکنیم، شما میگید دنیا دنیا، فالارض، ارض خیلی خوبه، ارض با برکته، ارض در مقابل چیه؟ سماه، ارض یک موجودی است که خداوند باش کار داره، و نورید انمون الذین استضعفوا فالارض آینده حتی تسکنه ارضک طوعا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. بی اشتباه کردیم ما، فکر کردیم هر کس رو زمین راه میره تو دنیا زندگی میکنه، اینجوری میگیم، این غلطه، ممکنه کسی رو زمین راه بره اما رو زمین هست اما تو دنیا نباشه، اینم یه نکته ذهنتون بسپارید، چون بعد باش کار داریم ما این مطلب، ان جاعل في الارض، من میخوام تو زمین چی قرار بدم؟ خلیفه، قرار بدم خلیفه، یعنی خلیفه قبلا مخلوق بوده، آها دقت کردی، بس یه کسی یه چیزی داره تو جیبش، یه قلمی داره، میگه من میخوام قلمو بذارم اینجا، پس قبلا این بوده، پس این خلیفه قبلا وجود داشته، حالا خداوند میخواد اینو کجا کنه؟ کجا بذاره؟ رو زمین. سوال، آیا خلیفه آدمه؟ قرآن نگفته آدم خلیفه است، شما دلیل برای من بیا که آدم خلیفت اللهه، نگفت اینجوری، آدم خدا خلقش کرد، اینی خالق بشرا من طین، درست شد؟ یه زمین آماده شد، حالا خلیفه رو میخواد تو این قرارش بده، پس خلیفه قبلا بوده، میخواد تو آدم قرار بده، خیلی واضحه دیگه، میگه اون چی هست؟ اون چون گفته خلیفه، نگفته خلائف، اگر میگفت خلائف میگم آقا همه آدم ها هر کدام برای خودش خلیفت اللهه، که میگن آقا آدم خلیفت اللهه، من خلیفت الله شما قبل نگفتین، یه خلیفه بیشتر نیست، اینی جایل و فلعه چی؟ خلیفه، یه خلیفه هست که این خلیفه خداست، یعنی منصوب خداست، خلیفت اللهه، خلیفت الله خیلی مهمه، خلافت الله، این تمام صفات خدا در اون ظاهره، مظهر اسم اعظمه، اینی جاعلون فی الارض خلیفه، من این کار قرار خواهم داد، اصلا این جاعلون خواهم دادن نیست ها، یعنی این کار شده دیگه، در واقع جاعلون یعنی شده دیگه، یعنی خواهد شما مشورت کنم که میخوام این کار رو بکنم، نظر شما چیه؟ نگفت نظر شما چیه، اینی جاعلون فی الارض خلیفه. قالوا اینا گفتن که اتجعل فیها من یفسد فیها، فکر کردن اونا خلیفه بناست همین آدم باشه، همین آدم طین، همین خاکی که الان هست یا گلی که هست که افتاده روی زمین، حال طولش چقدر بوده من نمیدونم، ولی وقتی شما مراجعه میکنید به قبور انبیا مثل یحیی و نبی شیس، من رفتم نبی شیس که میگن نبی شیت در لبنان، شهر مرحوم اسد عباس موسوی دبیر کل حزب الله قبل از اسد حسن، خدا رحمتش کنه، شخصیت بسیار با عظمتی بود، ایشون اسرائیل شهیدش کرد، قبرش اونجاست، نبی شیخه، رفتم اونجا من. یه قبر خیلی طولانیه، حدودا 12 متره، متحیرن قبر پیغمبر به بزرگی. من نمیدونم گذشته ها چجوری بودن، عمالقه که میگن طولشون چقدر بوده، علی حالن یک جسم بزرگی بوده در چشم، در مقابل چشم ملائکه. همی که دیدن گفتن که این خلیفه میخواد بشه. اتجعل فیها من یفسد فیها. من نمیخوام بحث روایی و نظر مفسرین بگم ها، خودتون میدونید و ملت ما هم میدونن دیگه. ما میخواییم بیشتر تکیه کنیم روی آیه. اتجعل فیها من یفسد فیها. این فساد ما به معنی مفسد فل ارض که میگیریم این نیست. فساد، فساد همون چیز که علی سینا میگه لولا تواد ما صح الکون والفساد. فساد در مقابل کونه، مثل لفسدتا لو کان فیهم آلهتن الله لفسدتا، یعنی نابود میشدن، یعنی سرنوشتش نابودیه. فساد به این معنا که نابودی پیش میاد. اگه این جسم بلند بشه، شما حساب کن این بلند بشه، تو ذهن خودش اینجور فکر میکنه اگه ذهن داشته باشن ملائکه، اگه این بیسته حالا طولش چقدر بوده من نمیدونم، باز برشی که دیگه بیاد دوم سوم شما این محیط رو پر میکنن، شلوغ میشه، خواسته ها درگیری میشه، دعوا میکنن، خب مشکل پیش میاد، خونریزی میشه و از خیلی به هم میخوره ها. اتج علفی ها من یفسد و فی ها و یسف کدما، همدیگه رو میکشن. حالا میگن قبلا میدونستن آدم بوده نبوده، من بحثش نمیخوام بکنم اینو. الان یک فکری میکن اینجوری، خداوند در جواب خیلی قشنگ جواب میده، خداست دیگه، قال انی اعلم ما لا تعلمون، من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. خب چیه که نمیدونید شما؟ ما نمیدونیم. اینا ساکت شدن. ملائکه عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. عباد مکرم هستن اما مجبور نیستن به عبادت ها، اختیار دارن، با اختیار دیگه، ولی اختیارش مثل اختیار ماها نیست، شیطان هم برشون مسلط نیست. خلاصه توی خط صحیحی واقع شدن. از اینجا ما میفهمیم که ملائکه میتونستن یه حرفایی بزنن، یه چیزی بکنن، یه چیزی نکنن. ملائکه میرن زیارت امام حسین سلام الله علیه شبای جمعه، خب میرن به اختیار خودشون دیگه، بعد هست اختیار در کار هست. حالا من نمیخوام حقیقت ملائکه توضیح بدم، ولی خب اینجا جاش نبود اینجوری بگن، جاش نبود. قال انی اعلم ما لا تعلمون. حالا خداوند میخواد ثابت کنه برای ملائکه که چه کار کردم من. بحث اینجاست، اعلم ما لا تعلمون چیه این قصه. حالا تصور کن شما ملائکه در یه جهت، همه ها با جبرئیل با میکائیل، همه ملائکه موکلین و ملائکه مقربین. من این توضیح دادم در زیارت امام رضا سلام الله علیه، فرق بین دو گروه ملائکه، چون هر دو در اذن دخول هست. موکلین به هذه البقعه المبارکه، مقربین المقیمین فی هذا المشهد الشریف. اینو من توضیح دادم، همه جا هست. الان این طرف ابلیس که چی اصلا نقش نداشت. حالا ابلیس هرچی بوده از ملائکه که نبوده، کان من الجن ففسق عن امر ربه، اونم وجود داشته. حالا ابلیس از این جهت، آدم هم که تازه خلق شده روی زمین افتاده، میگن بلند شده یه عصه کرد، اولین حرکتش این بود، بگو الحمدلله رب العالمین با اون زبان خودش. حالا خداوند داره برای ملائکه میخواد استدلال بیاره که چرا من آدمو خلق کردم و چرا به ناس خلیفه رو توی زمین جعل کنم. این باشه برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.